البته که یک روحانی دانشگاهی بود در واقع، استاد دانشکده الهیات در دانشگاه تهران، در صحن دانشکده بود که هنوز اثر گلوله هایی که شلیک شد به ایشون رو در و دیوار دانشکده هنوز هم هست. و در همین ایام شاهد ترور دو استاد فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی در تهران بودیم. این نشون میده که وحدت، همیاری و همکاری بین متفکران صالح و نواندیشان انقلابی در حوزه و دانشگاه در تمام این 3-4 دهه مورد توجه دشمنانه بوده و حرکتی که با ترور امثال مفتح شروع شد با ترور اساتید دانشگاه در رشته فیزیک همچنان ادامه پیدا کرده. یه تعبیر از وحدت حوزه و دانشگاه، تعبیر درست و منطقی که ما بهش معتقدیم، همکاری نظری و عملی در باز تولید تمدن مدرن اسلامی، تمدن معاصر اسلامی در دوران جدیده. ولی یه تعریف دیگه‌ای هم که بیشتر تعریف ترجمه‌ای از وحدت نهادهای روحانی دینی با نهادهای به اصطلاح علمی است، یه نوع کپی برداری از اون چیزی است که در تاریخ علم و تمدن مغرب زمین اتفاق افتاد. اونجا هم شعار از وحدت علم و دین به اصطلاح مطرح شد، ولی از منظر معرفت شناختی دیگری مطرح شد. من برای اشاره به تفاوت این دو منظر معرفتی که بنیاد تئوریک همکاری های نظری و عملی این دو نهاد علمی رو توضیح بده، این مسئله رو کمی میشکافم. در تعریف دوم که ما بر اساس او مسئله وحدت و اینها رو به شکل سمبولیک تعریف نمی کنیم، قضیه دو طرف داره. یک طرفش دین غیر علمی است و یک طرف علم غیر دینی. این دوتا به جون هم میفتن، رقابت میکنن بر سر این که ما باید دین غیر علمی و غیر عقلانی باید جامعه رو مدیریت بکنیم، یا با چیزی که اسمشو میذاریم مدیریت علمی اما اساسا سکولار و بریده از انسانشناسی و حیاتشناسی دینی باشه. این بود که ما چون در تمدن مغرب زمین دو نهاد تعریف شد، نهادی نماینده و متولی علم غیر دینی و یه نهاد متولی دین غیر علمی، چون این مسئله اونجا مطرح شد، اون وقت این نزاع علم و دین و بعد مسئله آشتی علم و دین، گفتگوی علم و دین، همزبانی علم و دین یا ناهمزبانی این مباحث مطرح شده و تئوری‌های مختلفی دادن که حالا من به چند تاشم اونجا اشاره خواهم کرد. اون منظر فکر تئوریک و ایدئولوژیکی که ما به مسئله نگاه میکنیم اساساً نهاد علم و نهاد دین به عنوان دو نهاد اجتماعی و حتی علم و دین به عنوان دو فرهنگ یا گفتمان در عرض هم یا رقیب هم تعریف نمیشن، چون ما در معرفت شناسی اسلامی نه دین غیر علمی رو علم به مفهوم عام، نه دین غیر علمی رو دین میدانیم چون قائل به حجیت عقلیم و نه علم غیر دینی رو علم میدونیم. و اساسا این مرزبندی یه مرزبندی نادرستی است از اساس. زیربنای تمدن سازی نگاه درست به مسئله علم و دینه. اصلا صحبت از نسبت علم و دین تو فرهنگ ما نیست. شما هیچ جا نمیبینید که در سیره فرهنگی ما اینجوری بحث شده که ما یه طرف دین رو داریم یک طرف علم رو، نسبت بین دو تا رو بیان با هم دیگه بسنجیم. وقتی که به لحاظ نظری چنین چیزی در فرهنگ اسلامی مطرح نیست و علم جزئی از معارف دین محسوب میشه، یعنی عقل حجت دینی است، حجت شرعی است و اگر چیزی رو عقل اثبات کرد شرع قبول داره، یعنی یه حکم تخلف از عقل مثل تخلف از شرعه. در فرهنگ اسلامی شیعی اینطور دیگه، یعنی اگر شما با عقل و با برهان به یک مسئله رسیدی و بعد برخلاف برهان عمل کردی، فقط برخلاف عقل عمل نکردی، برخلاف شرع هم عمل کردی. دینی که عقل جزء منابع شریعت در او دانسته میشه، توی یک همچی دینی ما مسئلهی به نام بررسی نسبت دین و عقل به معنای عام و دین و علم به معنای خاص، چون علم هم از عوارض عقله، نداریم اصلا. لذا ورود به مسئله راب علم دینی، علم غیر دینی، راب دین غیر علمی دینی، اصلا ورود به این مسئله در جهان اسلام غیر از ورودش در مغرب زمین بود. یک نکته که باید بهش توجه بکنیم، ریشه های این دو نوع روی کرده به مسئله علم و دین که زیربنای علم و معرفت و تمدن و فرهنگه، برمیگرده به مسئله معرفت و شناخت. یعنی یه اختلاف از اصل مسئله شناخت و معرفت شروع میشه، حتی از اینکه آیا شناخت ممکن است یا نه، و اینکه چگونه شناختی ممکن است، دایره حجیت و اعتبار شناخت‌های مختلف تا کجاست، شناخت عقلی، شناخت تجربی، شناخت شهودی و بعد شناخت وحیانی، در چه هندسه‌ای میشه این چهار سنخ شناخت رو در کنار هم قرار داد؟ چون ما معتقدیم هر چهار سنخ شناخت معتبر است، هر کدام در حد خود و تناقضی بین اینها وجود نداره. لذا دعوای عرفان و فلسفه معنی نداره، دعوای عرفان و فیزیک معنی نداره، دعوای فلسفه با شیمی معنی نداره، دعوای هیچ کدوم از اینا با وحی هم معنا نداره. یک حقیقت است، از مراتب مختلف به سطوح مختلف این حقیقت نظر میشه. البته در مورد نحوه عرضه کردن معارف مختلف بر هم دیگه، نحوه داوری بین اون تزاحم‌هایی که به ذهن میاد، یه بحثی است که تو حوزه متدولوژی فهم است، معرفت شناسی و متدولوژی فهم دینه، او یه بحث بعدی است که گاهی اونجا بعضیا خطا میکنن، فکر میکنن اصلش مشکل داره، یا اصل عقلانیت رو زیر سوال میبره، یکی اصل تجربه رو زیر سوال میبره، یکی هم اصل وحی رو زیر سوال میبره. در حالی که اگه با یه هندسه درست عقلانی و منظمی وارد مسئله شناخت بشیم، همه چی حل میشه بدون هیچ نزاعی. اون جاهایی هم که حل نشد، باز نیاز به نزاع نیست. اصلا لا ادری رو گذاشتن برای اینجور وقتا، نمیدانم. نمیدانم یک فضیلته، گفتن نمیدانم یک فضیلته. یه جایی هست که نمیدانیم، وقتی ندانستیم حکم نمیکنیم. دو تا دستگاه یا چند تا دستگاه معرفتی، دستگاه معرفتی که مسیر جداگونه از هم میرن، یه مسیر، یه دستگاه معرفتی است که اصلا با شک شروع شد، با شکاکیت شروع شد، یعنی بنا رو گذاشت بر شک، اونم نه شک بین 2 و 3 و 4 و 5 که یک کاریش بشه کرد، شک بین 0 و 10، شک بین این که اساساً معرفت، حقیقت، فضیلت، عدالت معنادار هست یا نیست، ممکن است یا نیست. طول موج این شک خیلی وسیع بود، دامنه وسیع رو داشت. بنا رو بر شک گذاشت یک دستگاه معرفتی تا شاید بعداً به معرفت و علم برسیم، که نرسید. زیگزاگ‌های رفتن، منحنی صعود و نزول طی شد، ولی بالاخره به معرفت، به یقین نرسید. یه جریان و دستگاه دیگر معرفتی است که بنا رو بر یقین، یعنی دنبال یقین می‌گرده، نه که بنا رو بر یقین بگذاره، دنبال یقین میگرده، از معرفت و از بدیهی شروع میکنه، با استدلال پیش میاد تا شکاکیت رو مهار کنه. اینا دو تا دستگاه معرفت شناختی است. از دل هر کدوم از اینا یه انسان شناسی و جهان شناسی متناسب با خودش متولد میشه، یه علوم اجتماعی و علوم انسانی متناسب با خودش متولد میشه. البته اشتراکاتی هم با هم دارن در اون مواردی که بعضی از معارف رو هر دو حجت میدونن. معرفت یا شناخت رو تعریف که میکنن، تعریف میکنن به این عبارت 3 وجهی. میگن علم یا گزاره علمی، گزاره ایست که در واقع مفادش باور صادق موجه است. یعنی 3 رکن براش تعریف میکنن، یکی باور، علم و گزاره علمی، یه رکنش باوره، یعنی اشاره داره به اون ماهیت گزاره ای و قطع روانی که برای یه متفکر مطرحه، یکی صدقه، مسئله مطابقت گزاره علمی با واقع، و یکی موجه بودن، توجیه، یعنی استدلال پذیری. اگر یه چیزی این 3 رکن رو داشته باشه، این حداقل تعریف علم و گزاره علمی است در همین جهان مدرن. در هر 3 رکنش در او دستگاه معرفت شناسی اول مشکل وجود داشته و داره، یعنی در این که باور صادق موجه ممکن است، آیا شناخت استدلال پذیر گزاره‌ای از انسان، از عالم، از زندگی، مرگ، اینا ممکنه یا ممکن نیست؟ خب یه جریان‌های وسیعی به وجود آمدن که با تردید شروع کردن، به تردید ختم کردن. و هم در انسان شناسی این مسئله مطرح بود که اونجا عقلانیت رو منکوب مسیحیت کردن در سنت اروپایی، و یه عده‌ای هم آمدن گفتن آقا راه عقلانیت رو از مسیحیت، از دیانت جدا بکنیم که هر دو سالم بمونن، وقتی عقب نشینی کردن. در انسان شناسی و معرفت شناسی مدرن عقلانیت علیه دین تعریف شد و دین رو مسیحیت به حاشیه رفت، عقلانیت با مفهوم ضد دینی و هویت ضد دینی تعریف شد. در دوره پسامدرن یا پست مدرن هم عقلانیت هم مسیحیت هر دو به کلی ساختار شکنی شد، یعنی کاملا جنبه سلیقه‌ای فردی و غیر قابل داوری پیدا کرد، هم ایمان هم عقلانیت و علم، همه چی ساختار شکنی شد. بنابراین در هیچ کدوم از این سه مرحله‌ای که بر تاریخ فرهنگ در اون دیار گذشته و الان حاکم بر فرهنگ دانشگاه‌های دنیاست، یعنی نه باور، نه صدق، نه توجیه پذیری، نه در دوره سنت، نه مدرنیته و نه پست مدرن، در هیچ کدوم از این سه دوره مطابق اونطوری که معرفت شناسی اسلامی مطرح میکرده مطرح نشد، به این شکلی که متفکران اسلامی مطرح کردن. اصلا اصل این که متفکران اسلامی معرفت رو از تقسیم علم به حضوری و اصولی شروع کردن، تصورات رو، تصدیقات رو طبقه بندی کردن، بدیهیات، نظریات در معرفت شناسی اسلامی، مسیر دیگری اونجا طی شد در چند قرن گذشته در معرفت شناسی و خب به نتایج دیگری هم انجامید. این یک مقدمه. مقدمه دوم که در باب مسئله علم و علم دینی یا غیر دینی که تعریفش چیه و اصلا به چه معنا علم دینی و غیر دینی است، باید عرض بکنم که دوستان توجه داشته باشن، من که میگم مسائلی که توی حوزه‌های معرفتی همین الان در دنیا کاملا مطرحه و درگیره و ما، یعنی حوزه و دانشگاه ما، اگر میخوان تمدن سازی بکنن یا باز تولید یک تمدن اسلامی معاصر بکنن، باید حتما به این مسائل بیندیشن و به این پرسش‌ها جواب بدن. یه دوره‌ای بود که دین به عنوان مذهب، به عنوان یه بتی مطرح می‌شد، مسیحیت، و در برابرش حتی طرح سوال نمی‌شد کرد، چه برسه به طرح استدلال. مسیحی بود. متقابلا در تضاد با اون دوره‌ای رسید که ازش تعبیر به مدرنیته کردن که میگن این دوران تمام شده، چند دهه است تقریبا شعلش پایین کشیده شده، دوره ای که اعتراضات رادیکال علیه عقلانیت مدرن شده داره میشه، که اصلا عقل مدرن، عقل تجربی، علم زدگی، نمیدونم ساینتیزم، تجربه زدگی افراطی، اینا اصلا نمیتونن علمو تعریف کنن. و در الان تو دوره پست مدرن این گفتمان حاکم شده و داره حاکم میشه که اصلا تمام نه فقط علوم اجتماعی و علوم انسانی، حتی علوم طبیعی مرز مشخصی با غیر علم ندارند. اصلا این جزء دیگه آخرین رهاوردهای معرفت شناسی پست مدرنه که مرزی بین علم و خرافه وجود نداره. ما هیچ مفهومی رو نمیتونیم به اسم غیر علمی بودن حذف کنیم یا تایید کنیم. میتونیم بگیم گفتمانهای مختلفن، اپیستمه‌های مختلفن، این قرائت توی اون قرائت، اون قرائت اینه. هیچ کس به دیگری نباید بگه تو خرافه از حرفت، حرف من علمه. چیزی رو نمیشه اثبات کرد، نمیشه رد کرد. ما باید همدیگر رو فقط تحمل کنیم. حقیقت مجهول است برای همیشه. این دیدگاه دقیقاً در باز نه فقط در تعارض با تفکر سنتی مسیحی غرب تعریف میشه، در تعارض با گفتمان مدرن ضد دینی غرب هم تعریف میشه. توی گفتمان دیگه دین ضد دین، علم ضد علم، نه هیچ کدوم دیگه مطرح نیست. این الان فضایی است که در حوزه‌های معرفت شناسی دهه های اخیر داره هی تقویت میشه. حالا اسمش رو حرکت به سمت نسبی گرایی افراطی میذارید، شکاکیت میذارید، هر چی میذارید. از یه جهت از گفتمان، از جزمیت مدرنیته ضد مذهب و ضد اخلاق از یه جهت بهتره که دیگه اون گارد بسته رو نداره، امکان تولید فکر و سوال و جواب و گفتگو هست. از یک جهت مشکل تره برای که پایه‌های یقین رو در هم کوبیدن. دیگه شما وقتی میخواد با یک کسی استدلال بکنی، پا تو کجا باید بذاری که استدلال کنی؟ نقطه مشترک قطعی وقتی وجود نداره، من و شما سر چی و چجوری با هم گفتگو کنیم؟ یعنی وقتی شما به کلی بنده رو قبول نداریم، منم به کلی شما رو قبول ندارم، و خارج از من و شما یا معیاری وجود نداره که بین من و شما داوری کنه، من و شما سر چی با هم صحبت کنیم اصلا؟ اصلا گفتگوی دینی که هیچی گفتگوی علمی هم منتفی میشه، تفاهم منتفی میشه، اینم ضررش. فایدش هم اینه که او جزمیت هم مسیحی هم جزمیت ضد دینی و ضد مسیح هر دو شکست. دیگه توی گفتمان کسی به کسی نمیتونه بگه تو مرتجعی نفهمی، یا کسی به کسی بگه تو منحطی و باطلی. باطلی وجود نداره، حقی وجود نداره. اینم گفتمان سوم. در هر سه گفتمان شما دستتون از حقیقت و یقین به حقیقت کوتاهه. تو گفتمان سنتیش یه طور، مدرنش یه طور، پست مدرنش یه طور. تو این اعتراضای رادیکالی است که الان داره میشه. یعنی الان حالا یه عبارتی به عنوان نمونه از دیلتای که از متفکران پست مدرن عرض بکنم، که دیدگاهش یکی از گفتمان‌های حاکم الان در دانشگاه‌های علوم انسانی و شروع به نظریه پردازان علوم انسانی دوره پست مدرنه. میگه که تجربه گرایان افراطی پوزیتیویست ها، اصالت تجربی ها، اینا آمدن تفکر فلسفی محض رو کوبیدن، گفتن آقا شما حرفتون انتزاعیه، ذهنیه، علمی که نیست، آزمایشگاهی نیست، همطور میبافید تو اتاق نشستید فلسفه میبافید، ما داریم علمی صحبت میکنیم. دیلتای به عنوان پست مدرن میگه این نقدی بود که جریانهای مدرن تجربه گرا به جریانهای فلسفی عقل گرا وارد کردن، عین این اشکال به خود اینا وارده، یعنی اون انسان تجربی که اینا تعریف کردن، خود این انسان تجربی یک مفهوم انتزاعیه، یه مفهوم تجربی نیست، خود این یه مفهوم ذهنی و فلسفی است، یعنی با تیشه خود اونا خواستن ریشه اونا رو بزنن. این چاقو اگر میبره دستش هم خواهد برید، این فقط طرف مخالف شما رو نمیکوبه، خود شما رو هم خواهد برید. میگه اصالت تجربه محض دست کم به اندازه همون تفکر فلسفی محض انتزاعیه، به همون اندازه شما هم انتزاعی هستید. انسانی که پوزیتیویست ها به عنوان اتم اولیه علوم انسانی و علوم اجتماعی تو قرن 19 و 20 ساختن و پرداختن و تو دانشگاه های دنیا تدریس میشه هنوزم، خودش یه مفهوم انتزاعی است، یه مفهوم غیر تجربی است، یک انتزاع ذهنی است. اون شبکه اجتماعی که از این دیدگاه برآمده از این دیدگاه، اونم کاملا ساختگی و الغایی و غیر واقعی است. و لذا تو دوره جدید، الان دوره پست مدرن، دارن میرن به سمت فلسفه انتقادی و میگن ما از علوم انسانی تجربه گرای محض که انسان رو میخواد تو آزمایشگاه از بیرون بررسی کنه و نهایتاً میرسه به رفتارگرایی و جسم شناسی و غده شناسی و هورمون شناسی به جای انسان شناسی، و تو حوزه رفتارشناسی های بیرونی محدود میمونه، انسان رو نمیتونه بشناسه، ما این نوع اساساً این نوع علوم انسانی و علوم اجتماعی رو قبول نداریم. اینا از اساس مشکل معرفت شناسی دارن. این حرفیه که دیلتای میزنه و متفکران پست مدرن. میگه اینی که تا حالا کردن تو حوزه تو گفتمان مدرنیته، این انسان شناسی نبود، این جسم شناسی و غده شناسی و رفتار شناسی بود، رفتار فردی و جمعی، اقتصادش، علوم سیاسیش، حقوقش، تعلیم تربیتش، همه برای اساس پشت کرد. ازشون میپرسن شما چیه پیشنهادتون؟ میگن ما معتقدیم باید علوم انسانی رو بنیانگذاری کرد بر خود اندیشی و یه نوع درونگرایی. انسان، حقیقت انسان بیرون انسان نیست، درون انسانه، و معرفت شناسی رو با روان شناسی ترکیب کردن برای اینکه مشکل این پوزیتیویستا رو حل بکنن، بگن انسان موجود آزمایشگاهی نیست. اینا از طرف دیگر بام افتادن. بعضی از اشکالاتی که اینا به اون نوع انسان شناسی و معرفت شناسی کردن به خودشون هم وارده، یعنی پست مدرن ها مشکل مدرنیته رو حل نکردن، صورت مسئله رو عوض کردن، یه پاسخ غلطی رو، یک پاسخ از اون افراطی رو جایگزین یک پاسخ تفریطی کردن. یعنی اومدن به اینا گفتن آقا علم عبارت مساوی نیست با آزمایش تجربی، از اون طرف دیگه معیاری ندادن برای که انسان رو چجوری میشود شناخت، همه چی رو به درون ارجاع دادن. این جریان‌های رمانتیک، جریان‌های اگزیستانسیالیست، جریان‌های درونگرا تو حوزه‌ای که در واقع مرزی بین معرفت شناسی و روان شناسی نمیمونه، همه چیز میشه قرائت من از اون چیز، قرائت تفسیر هیچ چیز از شخص تفسیر کننده قابل تفکیک نیست، هیچ دو نفری به یه معرفت ندارن، اینا یعنی زدن باز ریشه علم دیگه، یعنی عقلانیت و علم و معرفت بره زیر سوال. یه وقت انقدر معرفت رو حسی و مادی میکنی که جز قشر بالای آدم عالم رو نمیشناسی، مثل جریان تجربه گرا، گفتمان حاکم در بسیار از دانشگاه دنیا هنوز هم هست، تو خود ایران و دانشگاه ایران، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، اینا تو حوزه علوم انسانی اجتماعی تقریبا جز ترجمه کار نمیکنن، یعنی کار عقلی نمیکنن رو علوم انسانی، کار نقلی میکنن، ترجمه میکنن، مدرک میدن و میگیرن. اما تو خود اروپا که اینا دو سه جریان، دو سه گفتمان شدن، اینا فکر میکنن، تولید کردن، بقیه ترجمه میکنن، مدرک میگیرن، تو یه شکاف عمیقی ایجاد شده الان تو حوزه هم معرفت شناسی، هم انسان شناسی، جامعه شناسی، همه علوم انسانی و علوم اجتماعی، یه شکاف عمیق بین افراط تجربه زدگی محض از اون طرف و تفریط درونگرایی بدون معیار به اصطلاح ابجکتیو، معیاری که بشه حالا خارج از ذهن. بالاخره ما دو تا عالم، دو تا متفکر دارین با هم حرف میزنین، بتونین داوری کنین، استدلال کنین علیه، تو که نمیتونی علم برای خودت داشته باشی، اونم علم برای خودش، کجا پس دور یه میز بشینیم با هم حرف بزنیم؟ انتقال علم پس یعنی چه؟ اینم مشکلی که از این طرف پیش آمد. اون تعقل انتزاعی قرن 18 و بعد تجربه زدگی افراطی قرن 19 و 20 الان هر دو کاملا مورد نقد رادیکاله. اینو بدونید، کسایی که از بحث علم و دین و وحدت علم و دین و حرف میزنن دارن با ادبیات قرن 17 و 18 اروپا دارن حرف میزنن. الان توی این دوره اصلا خود اونا تو قرن 20 دیگه حرفا رو نمیزنن. الان اصلا گذشت، اصولا مسئله عوض شده. ما چون ترجمه میکنن بزرگان ما اینا دیرم ترجمه میکنن، حرفای 50 سال پیش 60 سال پیش باز حالا شروع میکنن بلغور کردن، حرفای حالا رو باز 50 سال دیگه برای بچهای نوه های شما میام تو دانشگاه میگن. لذا همیشه عقبن، یه تأخیر فاز دارن. صورت مثلا اونجا این نیست الان که آقا علم و چجوری با دین جمع بکنیم، تضاد علم و دین چیکار. این حرفا مال حرفای قرن 17 18 بود، تو قرن 19 یه چیزایی گفتن، تو قرن 20 چیزایی گفتن. الان این حرفا نیست، مسئله اصلی جوری دیگه حل شده که من فقط به یک دو تا نمونه راه حلایی که دادن که به درد مسیحیت اگر میخوره ولی به درد اسلام نمیخوره، چون اصلا اسلام مشکلش چون مشکلی نداره، از این زاویه به علم نگاه نمیکنه. مثالش هم میزنم که کلیگویی نکرده باشن. اونی که الان مطرح اینه که آقا اون تبیین مکانیکی و ماشینی که گالیله و دکارت از طبیعت کردن، عین او رو وارد علوم انسانی و علوم اجتماعی کردید در قرن 19 و 20. چرا؟ آیا این درست بود؟ از توماس هابز تا آگوست کنت تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی این مبنا وارد شد، یعنی با روش شناسی علوم طبیعی آمدید سراغ انسان شناسی. انسان رو با درخت و با زرافه و با سنگ و چوب عوضی گرفتید، شبیه سازی کردید. این نگرش به انسان و جامعه مبناش کدام دریافت کلامی و ماوعد و طبیعی از انسان، جامعه، تاریخ و دولته و کدوم دریافت رو حذف کرده؟ کدوم دریافت کلامی ماوعد و طبیعی رو از انسان، جامعه، تاریخ و دولت حذف کرده؟ و بعد بحثی که دیل تایم میکنه اینه، حالا جریان پست مدرن این عبارت چون میخوام بگم اینا حرفای ما نیست، اینا بحثایی که الان تو دانشگاه دنیا قرار داره مطرح میشه. دیلتای میگه که اکثر این مفاهیمی که به عنوان مفاهیم پایه و بنیادین علم تعریف شد در قرن 19 و 20 و در تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی هم بنیاد علم قرار گرفت، عبارت شد دقت کنیم، میگه اکثر این مفاهیم پایه گذاری شدن، کشف نشدن. این مفاهیم کشف علمی نشدن، جعل شدن، ساخته شدن، تأسیس شدن. یعنی این مفاهیم ایدئولوژیکن، گزارش واقعیت نبودن. اکثر مفاهیمی که بنیاد تعریف علم تو دوره مدرن شد خود اینا مفاهیم علمی نبودن. این جمله خیلی مهمه که این مفاهیم پایه‌گذاری شدن، کشف علمی نشدن. یعنی چی؟ یعنی او عینکی که شما با او عینک آمدید سراغ انسان و جهان در علوم انسانی و در علوم طبیعی، او عینکی که با او آمدید معرفت شناسی پوزیتیویستی، خود اونا پیشفرض‌های ایدئولوژیک داشت، اسمشو گذاشتید علم، پیشفرض‌های معرفت شناختی داشت، پیشفرض‌های فلسفی بلکه ضد فلسفی داشت، پیشفرض‌های ضد مسیحی داشت. شما با ده‌ها پیشفرض آمدید سراغ انسان شناسی و جهان شناسی، تجربیات آزمایشگاهی توی شما محفوف به اون پیشفرض‌های ایدئولوژیک شما بود. چپاتون یه جور، جریان‌های چپ سوسیالیست و اینا که تو حوزه علوم اجتماعی علوم انسانی حرف زدین یه جور، اقتصاد چپ درست کردی، جامعه شناسی چپ درست کردی، سیاست چپ و توتالیتر درست کردی، جناح‌های راستتون هم مثل فاشیست‌ها، نازی‌ها و لیبرال‌ها یه جور دیگه، همتون با پیشفرض ایدئولوژیک آمدید سراغ تعریف انسان و مفهوم سازی کردید، منطقه اسمشو گذاشتید علم. ولی گزاره‌های تجربی، برای گزاره‌های تجربی پیشفرض داشتید، بر اساس اون پیشفرض‌های ایدئولوژیکتون از بین پدیده‌های انسانی و اجتماعی گزینش کردید. یعنی به اسم جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، حقوق، سیاست، انسان شناسی آمدید با پیشفرض‌ها و عینک‌های پوزیتیویستی خودتون بعضی از پدیده‌ها رو روش زوم کردی، از خیلی از پدیده‌های دیگه عبور کردی. یعنی شما گزینشی برخورد کردید با انسان و جهان، اولا در انتخاب موضوع، در انتخاب متد، و بعد در اولویت هاتون که کدوم مسائل اولویت بیشتری داشته باشه. شما میبینید مثلا تو روانشناسی، ما یه علم روانشناسی داریم، مکاتب مختلف روانشناسی هم دیگه، تو هر کدوم از این مکتب‌های روانشناسی یه بخش‌هایی از رفتار انسان برجسته شده، یه بخشش اصلا مسکوت مونده.
فلان روانشناس که یه حلقه ای تشکیل شده اطرافش مثلا آمده رو مفهوم خودکشی زوم کرد، یا فلان جامعه شناس آمده رو خودکشی جون، اون روانشناس دیگه آمده رو مسئله جنسیت و مسئله جنسی زوم کرده. شما گزینش کردید بر اساس همون پیش فرض‌های ایدئولوژیک و معرفت شناختی، هم گزینشی برخورد کردید با انسان و جهان، هم اولویتاتون خودتون پیشاپیش تعیین کردید، هم تفسیرهای پیشاپیش بر اونها گذاشتید، اسمش هم گذاشتید علم، بعد تجربه آزمایشگاهی رو در خدمت اون پیشفرض‌های ایدئولوژیک خودتون قرار دادید، اسمش رو گذاشتید علم خالص، علم جدا از ارزش. و این دروغ بزرگ آکادمیک و دانشگاهی بود که اکثر دانشگاه‌های دنیا تو قرن 19 و 20 باورش کردن. میگن شما برای ترجیحاتون، اولویت‌ها، تفسیرها، طبقه بندی‌ها بین نظریه پردازان مختلف تو علوم اجتماعی و علوم انسانی چرا فرق می‌کنه؟ چرا اون چیزایی که از نظر مارکس مهم بود از نظر دورکیم مهم نبود؟ چرا اون چیزایی که از نظر دورکیم مهم آمد، دورکهایم مهم آمد، از نظر اسپنسر مهم نبود؟ برای که اینا هر کدومشون یه پیش‌فرضایی داشتن، یه مبانی داشتن، یا حتی یه علایقی داشتن، یه منافعی حتی بگید داشتن، بر اساس اونا آمدید، محکماتتون اونا بود، بقیه چیزا شد متشابهات. مثلا شما فرض کنید، حالا این سوالی که میگم در خود غرب مطرح شده، میگه اگر فرض بفرمایید که مارکس پدرش یه یهودی نبود که به خاطر فشار اجتماعی در جامعه خودش مجبور بشه تغییر مذهب بده، بشه مسیحی پروتستان، و اطرافیانش یهودیان رباخار نبودن، اگه مارکس توی کمچی خانواده بزرگ نشده بود، این محیط رو ندیده بود، آیا نگاهش نسبت به مسئله مذهب متفاوت نبود؟ دورکهایم هم همینطور، او هم پدرش یه خاخام آخوند یهودی بود که بعد مسیحی شد، کشیش شد. اگر یه اتفاق نیفتاده بود، میخوام بگم حتی منافع، حتی علایق، حتی خاطرات ذهنی خود فرد، حتی مشکلات شخصی و خانوادگی طرف. یکی از اینا میپرسه اگر فروید در اطراف خودش، در فامیلش، در اطرافیانش مشکلات جنسی رو و ندیده بود، این همه براش این مسئله اصلی نشده بود تو تجربه زندگی خودش، آیا روانشناسیش رو بر هسته مسئله جنسیت بنا می‌کرد؟ آیا ویتگنشتاین اگر خودش و هر چهار برادرش هم جنس باز نبودن و همشون خودکشی نمی‌کردن، چون هر چهار برادر به خود همشون خودکشی کردن، اگه این اتفاق تو زندگیش نبود، این آدم میآمد تئوری بی‌معنا بودن گزاره‌های اخلاقی و دینی رو مطرح کنه که بگه آقا تمام گزاره‌های اخلاقی دینی همه مزخرفن، اصلا معنا ندارن، نه اینکه غلطن، نه اینکه معنا دارن ولی غلطن، اصلا معنا ندارن. ویتگنشتاین متقدم. اینا من نمیخوام بگم هر کسی رو از روی زندگیش و مشکلاتش میشه عقایدش رو رد کرد یا تایید کرد، نه، ولی این سوال اونجا مطرح شده که آقا روان فلان روانشناس‌ها، جامعه شناس‌ها، اقتصاددان‌ها، علوم سیاسی، اینا انتخاب کردن بر اساس شرایط خودشون. ماکیاولی اگر تو جامعه ایتالیایی قرن 16 اون وضعیتی که در ایتالیا حاکم بود نبود، اون تئوری رو مطرح میکرد، از اون زاویه مطرح میکرد. شما توی جامعه مسیحی یا یهودی بودی، توی جامعه بودی به لحاظ نظام اقتصادی فئودالی بوده، در یک جامعه سرمایه‌داری بودی، در یک جامعه کارگری متولد شدی، اونجایی که مطرح شدی گفت فضای حاکم تربیتی تو خونه، تو جامعت اینا بوده، منافعت، علایقت چیا بوده. و برای مثلا جان لاک یه ایدئولوژی درباریه، جان لاک پدر جامعه مدنی و لیبرالیسم، خودش تو دربار اصلا روش کرده، یعنی تئوریسین دستگاه درباره. وقت ایشون حقوق درباب حقوق کودک رساله می نویسه که چجوری میشه کودکان 3 ساله رو ازشون کار بگیریم در خدمت کارخانه‌های نساجی سرمایه‌داریه که داشت جدیداً متولد میشد. خب ایشون پدر حقوق بشر و جامعه مدنیه. یه دعوایی تو انگلستان اتفاق افتاده، اون موقع اختلاف پیش میاد، ازدواج میکنه اون سلطان و بعد میخواد طلاق بده، و شاه انگلیس میخواد طلاق بده، و بعد با مذهب کاتولیک مشکلی پیدا میشه و انشعاب میشه. یک چیزی که نه کاتولیک نه پروتستان، انگلیسی‌ها یک کاتولستان درست کردن، نه کاتولیک نه پروتستان، یه چیزی درست کردن که اسمش کاتولیک باشه اما قدرتش دست پادشاه باشه. خب این نزاهایی که اونجا پیش آمد، بعد اسمش رو گذاشتن انقلاب عظیم انگلستان، که اصلا انقلابی نبود، یک تبادل قدرت بین شبکه‌های قدرت بود. خب تو اون جامعه جان لاک رو چه مفاهیم حساس شده؟ این حرفایی که من این حرفایی نیست که من میزنم، دارم میگم این سوالات الان تو حوزه روش شناسی علوم انسانی و اجتماعی همین الان مطرحه تو دنیا تو هم. که آقا
اینایی که به عنوان شما کتاباشون ما داریم به عنوان علم میخونیم و حفظ میکنیم و مدرک میدیم و میگیریم، اینها هم با مسئله حقیقت، واقعیت، انسان، جهان،
حقوق، وظائف، مرگ، زندگی، با همه چی گزینشی برخورد شده.
و این الان نمیخوایم داوری کنیم، ما نمیخوایم بگیم خوبه یا بده، اول واقعیت رو بشناسیم، اول ببینیم چه اتفاقی افتاده در صحنه. این حرفیه که امثال دیلتایی دارن میزنن الان که، یعنی نه توی دهه های اخیر حرف رو مطرح کردن. اگر قرار شد حالا یک کسی روشش اینه که میگه آقا ما فقط جامعه رو بر حسب طبیعت بشر میخوایم درک و تحلیل بکنیم، خیلی خوب، پس تو اول انتخاب تو کردی بر اساس این مرکز علوم انسانی معلومه چیه. مرکز علوم انسانی میشه تفسیر طبیعی محض از بشر و بقیه گزاره ها و آزمایش ها و قایات بعدی که توی این علم داری تعقیب میکنی همه ادامه همی خواهد بود. یعنی شما یه مکتب داری تو حوزه علوم انسانی، چرا به مکتب الف تو حوزه علوم انسانی که پیشفرضهای ایدئولوژیک داره به اون میگی علم، به یکی دیگه که آمده ایران نقد میکنه به اون میگی غیر علم یا ضد علم؟ این حرفیه که الان تو حوزه در دوره پست مدرن دارن میزن، میگه یعنی چی که تو به اون میگی علم؟ یه حرفی بود که میزدن تو همه حوزه ها میزدن، مثلا کمونیست ها میآمدن به نظام سرمایه داری میگفتن شما اقتصاد علمی اقتصاد سوسیالیستیه، اقتصاد منهای بخش خصوصی. کاپیتالیستا تئوریسین های نظام سرمایه داری میگفتن اقتصاد علمی اقتصاد منهای دولت هست یا با دولت حداقلی، دولت هرچه کوچیکتر بهتر، دست بخش خصوصی هرچه بازتر بهتر. خیلی خوب، این اقتصاد لیبرالیستی است و هم اقتصاد سوسیالیستی است. هر کدوم از اینا میگفتن ما علمی، اون یکی غیر علمیه، در حالی که هیچ کدوم علم محض نیستن. یه مکتب اقتصادی بود، اون هم یه مکتب اقتصادی بود، هر دوشون هم شواهد ظاهرا علمی ریاضی می آوردن برای حرفشون. برید ببینید حالا ادبیات مارکسیستا فراموش شده دیگه، شما یک وقتی آمدید که مارکسیسم رفت، زمان جوانی ما اصلا روشن فکری توی فضاهای دانشگاهی روشن فکری مساوی بود با چپ بودن. روشن فکری یعنی چپ بودن. حالا دیگه روشن فکر یعنی تو دنیای گفتمان فعلی سرمایه‌داری لیبرال، روشن فکر یعنی ضد چپ، چپ یعنی مرتجع، چپ یعنی عقب مونده توی گفتمان سرمایه‌داری که حاکم شده. الان که توی قولای چپ و کمونیست دنیا همه سوپر لیبرال شدن، همه جای دنیا اینطوره. تو ایران هم همینطوره. حالا شما بعضی از این چهره‌هایی که مسن‌ترن اینا رو خب ما سابقه‌شون می‌دونیم، اینا مثلا قبلا اسلام سوسیالیستی مطرح می‌کردن یا عین سوسیالیسم مطرح می‌کردن، الان همه‌شون شدن لیبرالای سه‌آتشه که اصلا میگن چپ یه دایناسوره، اصلا تفکر سوسیالیستی دایناسوره، از ما قبل تاریخ اومده. نه خیر آقا، ما قبل تاریخ نبود، تا همین 15 سال پیش شماها سیویلای نیچه‌ای می‌گذاشتین و ادای تظاهر به مارکسیست بودن می‌کردی، قرآن هم که می‌خوندی یه جوری تفسیر می‌کردی که با حرف مارکس و انگلس جور در بیاد. ما که یادمون نرفته دیگه، ریشامونو که تو آسیاب سفید نکنیم، جلوی چشم ما اینا رو می‌گفتید شما. حالا داری همون آدم داره مقاله می‌نویسه به نفع نظام سرمایه‌داری و جامعه باز لیبرال علیه سوسیالیسم و علیه کل ایدئولوژی‌ها از جمله ایدئولوژی بنیادگرای مذهبی. شما هم تا ایدئولوژ بودید، حالا همه یه مرتبه ضد ایدئولوژی شدید. چرا؟ برای که این فروپاشی چپ در عالم شد، گفتمان علوم انسانی و علوم اجتماعی هم تو دنیا عوض شد. یه زمانی تو دانشگاه ما خوندن رمان نمیدونم ماکسیم گورکی، رمان مادر، اینا خیلی چیز بود، خرمگس تو اینا دیگه حکی میخوند، هر کدوم اینه که از اینا دست بچه ها بود بخوندیم و خرمگس رو خوندی، فلان رو خوندی، مادر و گورکی رو خوندی، این سناریوی چیزی که برتولد برشت نوشته اینو خوندی، تئاتر برشت و اینا، تموم شد. یه اسمای دیگه آمد، یه آدمای دیگه، یه چیزای دیگه مطرح شد دیگه. حالا کسی اونا رو بخونه میگن از ما قبل تاریخ آمدی. آیا به لحاظ علمی و معرفتی چیزی ثابت یا رد شد؟ نه، قدرت عوض شد، معادله قوا در دنیا عوض شد. نظام چپ فرو ریخت، سرمایه‌داری، نظام لیبرال سرمایه‌داری گفت من حاکم دنیایم. حالا البته تو گلوش گیر کرده، اول خاورمیانه گیر کرد تو گلوش، بعدم کل دنیا گیر میکنه. یعنی به قول اونا بنیادگرایی اسلامی اومد 100 بار خطرناکتر از کمونیسم. تمام اون جنگ سردی که علیه مارکسیستا داشتن حالا شروع کنه علیه اسلام. من حالا از بحث خودم خارج نشم، تمام شما انتخاباتونو کردید، بعد اومدید تحت شعاع اون تمام گزاره‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی تون صورت بندی کردید، رفتارشناسی و انگیزه شناسی در افعال فردی و اجتماعی بشر، در عرصه سیاست و اقتصاد و خانواده و همه چیز رو بر همون مبنایی که خودتون داشتید، مبنای ایدئولوژیکتون، و در همون راستا آمدید صورت بندی کردید و توجیه کردید و جلو رفتید. خب فروع بر بدنه اصول رشد میکنه، فروع بر بدنه اصول. آقا خواهش میکنم این عکس اینا ما گیج کردیم، من دست شما در نکنید، اصلا دوربینا و نه همه رو بریزین دور. یک صلوات بشتیم. درست خوش تیپیم ما، شما هم خوش تیپین. یک عکس دو تا عکس دیگه. حالا این دوربینا یه چیز عکس مفته دیگه، میشه هم تو 500 تا برداشت، چون چیز دیگه میشه پاک کرد و برد. آمدم از کجا مالا مثلا داره عکس میگیره. یک چیز مهم میداشتیم میفرمودیم یادم رو رفت. داشتم عرض میکردم که ببینید میوه، میوه بر شاخه میروید، شاخه بر ساقه و ساقه از ریشه. اگر تو حوزه علم و معرفت ریشه تو تفکر مادی بود، تا میوهش تو همون مسیر خواهد آمد. اگر الهی بود تا میوهش همونطور میده. اگر چپ بود همونه، راست بود همینه. البته معنیش نیست که مشترکات وجود نداره. ما رویکردها و گفتمانهای علوم انسانی همه در تباین مطلق و تضاد 100% و تناقض با هم، معنیش نیست. اما جهتگیری فرق میکنه. بسا که اولویت ها فرق میکنه. شما ببین توی مثلا یک سیستم تعلیم تربیت، یک چیزایی تو جامعه اولویت. یعنی برای یک فیلسوف تعلیم تربیت یک چیزایی مهمه. مثلا رفتار در خانواده، رفتار جنسی، رفتار اجتماعی اینا. برای یک فیلسوف تعلیم تربیت دیگه اینا اصلا مهم نیست، اینا رد شده. برای چی؟ خب اینا توی انسان شناسی با هم اختلاف دارن دیگه، تفاوت دارن. تو معرفت شناسی با هم تفاوت دارن. چرا الف برای تو مهمه برای اون مهم نیست؟ بنابراین این دارم عرض میکنم که این بحثی که الانم اونجا مطرحه دیگه، اگه کسی میخواد بروزم باشه، نقالی کنه، ترجمه کنه، خب حداقل بروز باشه. الان این گفت این بحث مطرحه که مکاتب ایدئولوژی‌ها دیدگاه‌های مختلفی است تو علوم انسانی و اجتماعی. شما حق نداره بگی گفت نظر من مساوی است علوم انسانی، علم انسانی مساوی است با نظر من، علم سیاست اونیست که من میگم، علم اقتصاد، علم حقوق اونیست که من میگم، هر کس غیر از من میگه اصلا غیر علمی و ضد علمی است. الان این بحث مطرحه که ما علوم انسانی و علوم اجتماعی به تعداد دیدگاه ها و منظرها داریم، یعنی دستگاه های علوم انسانی و علوم اجتماعی متفاوت و متعدد داریم. دستگاه الف ب جیم دال الا مالا نهایت لا، یعنی حدی هم نمیتونی برش ببندی. این چیزیه که الان تبدیل شده به گفتمان حاکم تو دانشگاه های اروپا و آمریکا داره میشه، جریانی که داره میاد مدام بالا، دارن روش کار میکنن. چرا حالا یه تا بحث میکنه آقا انسان شناسی دینی چیه؟ میگه آقا بحث علم و دین شد، یعنی نظریه آقای الف شد علم، حالا باید دین بیاد تکلیف خودش با علم روشن کنه. آقا تو یه نظریه داری، هم یک نظریه است، چطور تو علمی و غیر علمه؟ صورت مسئله رو باید درست مطرح بکنیم. با همین روش آمدید دین رو، قانون رو، اخلاق رو، دولت رو تئوریزه کردید، اقتصاد و سیاست و حقوق بشر رو تئوریزه کردی، و به این مفاهیم هم هر کدوم از اینا آمدن یه ظاهر ریاضیواری دادن که تا وانمود بکنن که این ایدئولوژی من، این نوع بشرشناسی سکولار من عین علم است. این علمه، هر کی با این مطابق علمیست، هر کی نیست غیر علمیست. و بعد تظاهر کردن که ما با همون دقت روش علم مکانیک داریم انسان شناسی میکنیم. اصلا شروع علوم انسانی علوم اجتماعی اینجوری بوده، ادعاشون این بود. این آگوست کونت میگفت که من نیوتن تو حوزه سوسیولوژی هم، یعنی اونا فیزیک طبیعت رو فرمولاشو آوردن، منم فرمول فیزیک جامعه رو میدم. با یه همچه ادعای گنده ای آمدن، در حالی که معرفت رو هم فقط تجربی میدونست. میگفت حتی برهان های فلسفی هم علمی نیستن، چه برسه به گزاره های الهیاتی. دوره اینا گذشت، خیلی کلوف کلوف حرف زدن و الان تمام اینا رو دارن پس میگیرن، پس گرفته میشه. هر ایدئولوژی تو حوزه علوم اجتماعی آمد ادعا کرد که من علم، اینی که من گفتم علمه، نظریه من عین علم است، هر کی غیر اینه غیر علمیه. تو علوم سیاسی آمد گفت این نظر ما سیاست علمی و علم سیاست است. تو اقتصاد آمد گفت اقتصاد علمی و علم اقتصاد، اینه که من میگم علم اقتصاد حرف تئوریسین چپ یا راست، شما که ضد هم حرف زدین، که هر دوتون هم گفتید علمیه. فاشیستا، مارکسیستا و لیبرالیستا هر سه تا گفتن ما تو حوزه علوم سیاسی علمی داریم حرف می‌زنیم. همه‌شون هم اومدن ترتیب یکی دیگر رو بدن. اصلا همه اومدن ریشه همدیگر رو بزنن. چه جوریه که همتون علمی؟ اگر مراد از علمی بودن یعنی روشتون علمی است، خیلی خوب، روشتون چیه؟ از آسمون آوردی یا از زیر زمین؟ اگر روش تجربی است، اگر روش برهانی است، ما هم تجربه داریم هم شعور داریم. آقا اینا مسائل عقلیه، خب مسائل عقلیه ما هم عقل داریم. عقلی بودن یک مسئله یعنی بذار رو میز ببینم چیه دلیل عقلیش، تجربه بودنش هم بذار رو میز آزمایشگاه، اگه تو بلدی تجربه کنی ما هم بلدیم تجربه کنیم. اگر عقلی و تجربی است اون چه که تو علوم اجتماعی و علوم انسانی میگید، خب ما هم بلا نسبت عقل داریم، تجربه داریم، ببینیم میشه داوری کرد. اگه میگی نمیشه داوری کرد، پس چرا داوری ارزشی میکنی؟ چرا ارزش گذاری میکنی؟ چرا میگه اونا علمه اینا غیر علم و ضد علمه؟ اگر میشه کرد بسم الله داوری کنیم. اگر میگی نه یه گزاره‌های ما داریم اینا نه عقلی است و نه تجربی است، ولی شما باید همینطوری قبول کنید. میگه آقا دوره تعبد و نقل و نقالی و نقل زدگی مدرن تمام شد. ما میخوایم یعنی دانشگاه و حوزه‌ای که میخوان تمدن سازی بکنن دیگه با علوم انسانی اجتماعی ترجمه‌ای که نباید برخورد نقلی بکنن، باید برخورد عقلی بکنن. اینا خط قرمزه، اینا متن مقدسه، ما نباید شعور نداریم، نباید من فکر کنم. یک زمانی اگر کسی غیر از فروید حرف میزد تو حوزه روانشناسی میگفتن اینا روانشناسی غیر علمی. خب بعد ببینید کیا اومدن از اساس تمام اینا رو بردن زیر سوال. یه زمانی اگر کسی داروین دوران نوجوانی ما اگر کسی میگفت بالا چشم عمه داروین ابرو بوده، نه خودش، عمش، این دیگه تمام بود. شما توهین داری میکنی به علم. حالا هیچ وقت تا الان تا این لحظه، نه اون موقع نه تا الان، در هیچ دانشگاهی نظریه داروینیسم به عنوان یک نظریه علمی پذیرفته به معنی که اثبات پذیر باشه اینا نشده. پوپر یه جا میگه اصلا این نظریه علمی نیست، چون اصلا بالا با تجربه نه اثبات پذیره نه ابطال پذیره. یه ادعای کردی که چی بوده، این فقط قابل تره. خب الان داروینی در اکثر دانشگاه دنیا اصلا مطرح نیست. 40 سال پیش کی جرأت داشت بگه راجع به مارکسیسم، داروینیسم، فرویدیسم حرف بزنه؟ اینا بود عین علم. امروز اینا تو حاشیه علوم انسانی اجتماعی. اینقدر آمدن به اینا تبصره زدن، اینقدر انقلاب زدن، اینقدر شرح و حاشیه زدن. حالا این جدیدی ها میگن این شرحی است بر او، در حالی که میگن اصلا این اونی ضد او، اسمش میذاره این شرحی است بر او. چون اینو بعضی خودش هم جرئت نمیکنه بگه آقا اصلا این غیر اونه. مگه تو پیغمبری؟ مگه وحیه؟ مگه تو خدایی؟ با همون دلیلی که تو آمدی او فیلسوف، روانشناس، جامعه شناس، اقتصاددان قبلی تو گذاشتی کنار، شستیش و رفتیش، به همون دلیل و با همون روش بنده میتونم شما رو بشورم و بروفم. عرصه علم که بالا پایین نداره، که آقا شما بالا بشینی شما پایین بشینی، هممون کنار هم میشینیم دور یه میز میشینیم. حرف بزن، دلیل بیار، جوابش هم بشنو. تونستی منو قانع کنی؟ گفت ما نوکر دلیلی، میپذیریم. نتونستی قانع بکنی، بنده به تو که تعبدی ندارم که. یه وقتی علمی بودن تعبد به داروین و فروید و مارکس بود، امروز شده تعبد به کسای دیگه. اصلا عرصه علم جای تعبد نیست، به این فلان نظریه پرداز یا فلان نظریه پرداز، هیچ کدومتون هم علم نیستید، همه تون به یه معنا علمی. این حال حرفایی که الان داره زده میشه، اینا حرفای من نیست، من دارم نقل میکنم برای شما. هر کدوم اومدن گفتن آقا من و این حلقه سمپات‌های اطراف من علم واقعی، دانش سیاست رو به عنوان یک علم ما تکمیل کردیم، اقتصاد رو ما علمیش کردیم. نفر بعدی با حلقه بعدی سمپاتاش آمدن، درست ضد تحلیلای او ولی همو ادعا رو کردن. و تو اقتصاد، حقوق، روانشناسی، در همه رشته ها این تضادگویی ها به نام علم و علمی تکرار شده و الان داره در گفتمان پست مدرن میگن آقا تمام این چیزایی که به عنوان نظریه علمی مطرح کردید آمیخته است با عناصر روانی شما، گوش کنید، با عناصر روانی و روانشناختی نظریه پرداز مخلوطه، با موقعیت زندگی شخصیش مخلوطه، با عقاید ما قبل نظریه پردازی تجربیش مخلوطه، حتی با منافعت هم مخلوطه. چطور تو مظهر علمی من اگه گفتم آقا از بیخ تو رو قبول ندارم، من غیر علمی هم، اصلا از بیخ قبولت ندارم، اصلا نگاه تو به معرفت من قبول ندارم. بعض وقتا میگه اگه الفش رو قبول کردی تا یا باید بری، طرف میگه آقا من همون الفش رو، طرف میدونم گردوندنش، استاده میگه بگو الف، نمیگو، هر کارش میگه الفو نمیگو. گفت بابا جون الف که آسون، هم تو الفشو بگو تا بعد به بقیه. گفت آخه مصیبت از همونجا شروع میشه، من اگه الفشو بگم باید تا آخر دیگه برم. میگه تو که الفشو گفتی حالا باد باشه. میگه آخه چرا مارکس گفت اصلا من چرا باید الف جامعه شناسی یا اقتصاد شما رو بگم، اصلا فلسفه تاریخ شما رو قبول ندارم. اون یکی اومد برای مارکس هم نگفت. خب حالا یک حسن تقی حسینی کسی هم پیدا میشه مثل مارکس و داروین و هایدگر و فروید و اینا به خودش جرأت بده بگه آقا بنده هم چراغ علی از یکی از روستاهای تربت 40 سال زحمت کشیدم، یه نظری دارم که فاتحه تمام شما رو میخونم. آقا ما چراغ علی کجا، مارکس کجا، فروید کجا؟ اون فروید ما چراغ علی؟ آقا فروید هم چراغ علی بود اول، ما کردیمش فروید. از بس به هم گفتیم قال فروید فلان، قال مارکس فلان، قال کی فلان، ما فرویدش کردیم، ما اینا رو بت کردیم. تمدن سازی یعنی فکر کن عالمانه و بیا تو صحنه حرف تو بزن با استدلال. مرعوب چرا میشی؟ ملتی که مرعوب میشه هیچ وقت هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینو بدونید، خود اینایی که الان بر دنیا مسلط شدن برای که یه لحظه ترسو گذاشتن کنار. این انگلیسیا، فرانسویا، آلمانیا، بعد آمریکایا، اینا یه لحظه ترس رو گذاشتن کنار، گفتن ما تقلید نمی کنیم، خودمون شروع میکنیم. بعد دیدن که شد، دنیا رو هم گرفت تو مشتش. الان لحظه تاریخیه که ملت ایران و امت اسلامی باید خودش رو باور کنه. ترس رو بذاریم کنار، همچنین حپله حپویی از یک کنار، آقا اونا همه مزخرفه، اینجوری نه. دانش، استدلال، بحث، مسئولیت علمی و اخلاقی حرفامونو بپذیریم. تو همه علوم از فیزیک شروع کنیم به نوآوری. بذار این دو تا رو که ترور کردن 20 دیگه هم ترور کنن، میکنن ترور کنن. ببینید اینا خزینه ای که باید برای تولید علم و تولید تمدن سازی باید بپردازی. مفتح و متعری و بهشتی ترور شدن چون تو حوزه معارف اسلامی و انسان شناسی و علوم انسانی نظریه پردازی نوآوری دینی کردن. این شهریاری و ایناهای هم اون علی محمدی و اینا هم ترور شدن چون تو حوزه فیزیک و علوم طبیعی شروع کردن به نوآوری. اینا گفتن آقا ترس تمام شد، ترس رو گذاشتیم کنار تو مباحث فیزیک و متافیزیک، میزننتون. تو اینا رقیب نمیخوام، میگن شما باشگاه تو باشگاه توی لیگ دست سومی ها بازی کنین، همینطور نمیذاریم بیاین تو لیگ دست اولیا. ملت ما 30 ساله میگه آقا ما میخوام بیام تو لیگ دست اولیا. 4-5 تا کشوری دارید برای دنیا تصمیم میگیرید، ما هم یکی. اینا ای تمام این تحریم هسته ای ترورا مصاحبه این همه برای اینکه خیر آقا شما نباید، ما مزاحم جدید نمیخوایم، همین کافیه، همین مقداری که هستیم. اینا میگن کافیه، جا نیست. ما میگم آقا یک کمی جمعتون بشیم، ما هم جا میشیم. حالا فعلا باید جا بشیم، هزینه داره، مشکلات داره، تو سرت میزنن از طرف چیزی پرت میکنن طرفت، نه ولی باید باشی. هر کسی بلند شد و جا زد دیگه جای بهش نمیدن، اینو بدون. لذا ما یک 2300 تا استاد فیزیک میخواییم برای که در سالهای آینده انشالله ترور بشن. 1300-400 تا طلبه های فاضل قوی میخواییم که اینقدر خطرناک بشن برای اینا که بیان مثل متحری مفتح ترورشون کنن. آخوند بی خطر به درد نمیخوره، مثل کبریت بی خطره. آخوند بی خطر که داره زندگیشو میکنه و همینطوری در حاشیه هم یک موعظه‌ای میفرمایند و اینا به درد نمیخوره. باید خطرناک باشی برای صاحبان زر و زور و تزویر، باید خطرناک باشی، باید در کنار محروم و مستضعف باشی. استاد دانشگاه هم بایستی خطرناک باشه، همینطور جیگولی بریم زندگیمونو بکنیم و همینطور 2300 تا پایان نامه برمیداریم، مشاور 300 تا پایان نامه، و همینطور بگیم بریم ردشیم بریم بیام، اینجوری نمیشه. باید ما احساس کنم که قابل تحمل نیستی. از اون لحظه‌ای که دانشگاه و حوزه ما دیگه قابل تحمل نباشه، یعنی بیان از مفتح و متحری تا این شهریاری و اینها رو بزنن، اون لحظه معلوم شد این ملت شروع کرده به تمدن سازی. این مسئله اینه، حساسیت ها اینه. علتشو بدونید، این تحریم ها، این فشار ها، این مشکلات مسئلهش چیه. و هر کسی آمده اینا عناصر روانی و القایی خودتون، علل اجتماعی فردی، علائق، تمایلات خودتون رو داخل کردید توی نظریه پردازی ها، اسمشو گذاشتید علم. بقیه هم میگید حق نداره کسی حرف بزنه. تا کسی حرف بزنه اگه دینیه میگید آقا دعوای علم و دینه، اگر هم غیر دینیه میگید دعوای علم و غیر علمه. اینا دخالت داشته در جهت دادن به علوم انسانی در سرعت دادن به بعضی از رشته های علوم اجتماعی و حتی در عمق دادن یا ندادن به اینا اثر داشته.
اینم خواهش می‌کنم دقت بکنید، یک مسئله که باز به خاطر همین بحث علم و دین با طرح غلط صورت مسئله پیش آمد.
یه دین اینجا فکر می‌کنه همون مسئله رو به همون شکل باید طرح کنن و جواب بدن. اینم بحث بکنم، در دوره مدرن در غرب که از قرن مثلا حالا به طور خاص از قرن 17 18 به بعد گفتن تو قرن 19 و 20 مستقر شد تفکر و ماسید و گفتمان حاکم بر دانشگاه ها شد، بعدم به تمام دنیا آمد، بقیه هم کپی برداری کردن دیگه. دانشگاه آسیایی، آفریقایی، آمریکایی لاتین کار غیر از کپی برداری در این 100 سال گذشته 150 سال گذشته بلد نبودن. اون دانشگاهی مدرن تر بود که بیشتر دقیق تر کپی رو دقیق تر برمی داشت. این هنر دانشگاه جهان سومی بوده. یه طرح اونجا مطرح شد که آقا دعوای دین و علم به این معنا که دعوای مسیحیت با علم و به معنی علم تجربی و آزمایشگاهی فقط، اینو چجوری باید حل کرد؟ راه‌های مختلفی علیه این له اون، علیه اون له این دادن، بعضی هم علیه هر دوش، بعضی هم گفتن آقا یک کاری بکنیم هر دوش رو حفظ کنیم، منتها یه جوری بگیم اینا از کنار هم رد شد. این راه‌های هم داده شد در غرب تحت عنوان این که استقلال و تفکیک حوزه علم از حوزه دین، قلم رو به علم از قلم رو به دین، یا تفکیک زبان علم از زبان دین. این تفکیک های ما درست نمیدونیم. به شما بگم تو حوزه تفکر مسیحی این ها معنی داشت، تو حوزه تفکر اسلامی ما چیزی به نام تقابل علم و دین یا حتی تفکیک علم و دین هم نداریم. طبقه بندی علوم داریم. معرفت شناسی دینی یه چیزی جدا از معرفت شناسی علمی نیست. ما تو معرفت شناسی علمی رو باید تنقیح بکنی و توسعه بدی و درست تعریف بکنی. گفتن استقلال علم از مسیحیت، از دین، برای که هم مسیحیت به زندگیش ادامه بده نیمه جان، هم علم بتونه رشد کنه و جامعه رو پیش ببره. اسمش رو گذاشتن نظریه استقلال، تئوری تفکیک زبانی، تئوری دو زبانی، که ما دو تا زبان داریم و اینا. اما علم استقلال از مسیحیت، از مفاهیم ماورا طبیعی مسیحی پیدا کرد، اما استقلال از ایدئولوژی ها پیدا نکرد. تا اون کاملا درامیخ با همین پیشفرض های ایدئولوژیک و معرفت شناختی که بهش اشاره کردم من، که حالا دیگه توضیحش نمیدم. فقط اینجا یک نمونه عبارت ایان باربور در باب نظریه تعارض، نظریه استقلال مطرح میکنه، هم تد پیترز اینو تحت عنوان نظریه دو زبانی مطرح میکنه. هم نظام آموزشی پژوهشی در دانشگاه و هم در حوزه کارآمد نیست، چون حوزه و دانشگاهی که نتونن مشکلات عملی و نظری و اخلاقی و علمی و تکنولوژیک جامعه خودشون رو حل بکنن، معلوم میشه اون نظام حوزه و اون نظام دانشگاه مشکل دارن هر دوشون. ما باید حوزه و دانشگاه بزرگترین پروژه همکاریشون اینه که اول خودشون آسیب شناسی بکنن. ما باید اول خودمون رو درست بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، باید کارآمد بشیم. دانشگاه کارآمد دانشگاهیه که فارغ التحصیلاش هر کدوم از قبل معلوم باشه کجای جامعه برای چه کاری به اینا نیاز داشت و حالا که آمد بیرون سری باید کجا رو، کدوم خلأ رو پر کنه و کدوم مشکل ایران رو میخواد حل کنه. حوزه هم همینطور، 20 سال تو حوزه باشی معلوم نیست به چه کار میکنی آخرش، چی به کیه. 20 سال تو حوزه، 30 سال تو حوزه چی کار داری میکنی؟ تعریف کن وظیفتو. اگه حل مشکل اخلاقی و معرفتی است، اگه پاسخ به سوالات و ابهامات، نگاه کن ببین تو کارآمدی یا ناکارآمدی. اگه ناکارآمدی یا مشکل از خودت یا از نظام آموزشی و تربیتی توئه، چون مشکل از دین که نیست. اگر ما مشکل ترافیک، مشکل صنعت قدیمی شده، مشکل آلودگی هوا، مشکل طلاق، مشکل مواد مخدر، این مشکلات وقتی توی جامعه است، معنیش اینه که دانشگاه و حوزه‌اش کارآمد نیست به قدر کافی. نمیخوام بگم اصلا کارآمد نیست، یعنی کارآمد نیست به قدر کافی. تمام اینا پروژه باید بری حلش کنی. وحدت حوزه دانشگاه یعنی حوزه و دانشگاه مسئولانه هر کدوم در حوزه توان و صلاحیت علمیشون مشکلات جامعه رو پروژه تقسیم کنن، حل کنن، به حل کنن. این میشه حوزه کارآمد، دانشگاه کارآمد. الان حوزه و دانشگاه ما به طور نسبی کارآمدن، به طور به حدی که به نصاب برسه کارآمد نیستن، به دلیل مشکلاتی که ما داریم. شما فکر نکنید مشکلات فرهنگی علمی جامعه با بخشنامه حکومتی حل میشه. نمیدونم شورای نمیدونم قانونگذاری چی، توی شوراها حرفای میزنن، دستور جلسه میاد، یکی هم تصویب میکنه میره پی کارش. کی باید اینا رو اجرا کنه؟ اینا آدمی میخواد که درست بفهمه و درست اجرا بکنه. اینقدر مصوبات خوب داریم که دو سه هزار سال دیگه جواب میده. کو عمل، کو مدیریت اجراییش، کو مسئولیت پذیریش، کو تقسیم درست کار. نیمه کارآمدیه حوزه و دانشگاه ما، این مشکل بزرگ ماست. محدت حوزه دانشگاه نیم مشکلات هم تو تقسیم رشته ها، پذیرش دانشجو در رشته ها، روش کار استادا، برونداد دانشگاه. توسعه کمی شده یک چیزی برای پوز دادن. به شما بگم الان دانشگاه های معتبر دنیا که خیلی ها دنبالشان برن اونجا ها میرفتن، طرف میبینی الان مثلا 100 سال این دانشگاه هست، پذیرش دانشجوی دکتریش در این 100 سال اضافه نشده. یعنی 100 سال پیش برای این رشته مثلا 50 تا دکتری میگرفت، الان هم 50 تا یا 60 تا میگیره. و این 50 تا هم که میگیره معلومه بعد کجا میخواد بره چیکار باید بکنه. مسابقه گذاشتیم هر کسی هر چی ساختمون بزنه رشته میتونه درست بکنه. من مدرک میگیرم باز این میاد، باز همین مدرک خودم رو بومیدم، داریم تولید مس میکنه. به جای حل مشکلات جامعه، به جای تولید علم داریم تولید مس میکنه. نظام دانشگاه و حوزه ما تولید علم باید بکنه، نه تولید مس. تولید مس که خیلی اصوله. گفتن آقا بیام کار کنیم نه علم مزاحم دین ما مسیحیت بشه، با این مشکلاتی که داره. بالاخره یکیه، ستایه، بالاخره مسیح خداست، بشره، تسلیب چیه، تجسد چیه، تسلیس چیه. گفتن آقا اگه بگید چیه و چیه که نمیشه که. یک کار کنیم که هم بتونیم ایمان مؤمن باشیم، مذهبی باشیم، هم بتونیم علممون پیشرفت بکنیم. گفتن آقا بگید این حوزه رو تفکیک کنیم، مثلا دعواها تمام بشه، تو از این برو، تو از این برو، به هم دیگه کاری نداشته باشید. اینم راه حل درست نیست. یا گفتن دو تا دشمن علم و دین، نهادهای علمی و دینی، ولی دو تا دشمنید، ولی بیایید با هم همکاری کنید. همکاری این دو نهاد اینم نیستش تو معرفت شناسی ما. تو این نظریه که مطرح میشه میگه حیطه علم و دین رو گفتم بیایم مسیحیت رو با علم به مفهوم علم تجربی فقط اینا رو بیایم تقسیم کنیم، تفکیک کنیم. مخصوصا بعد از حرفایی که ویتگنشتاین و اینا زدن این مسئله خیلی جدی شد که آقا با زبان علم نمیشه دین رو، یعنی مسیحیت رو فهمید، با زبان مسیحیت هم نمیشه علم رو فهمید. اینا هر دو زبان نفهمند، این زبان هم دیگر رو نمیفهمند. ما چرا ادامه بدیم این گفتگو رو؟ ما دو تا زبان داریم، به دو تا زبان حرف میزنیم. مثل یک کسی داره عبری حرف میزنه، یک کسی داره فارسی یا چینی حرف میزنه. دو تا زبانه، چرا اینا رو باید با هم بشینه صحبت؟ ما نه دعوا داریم، نه گفتگو و عدد داریم. از کنار هم بگو کن، کاری به کار هم نداشته باشیم. ای دیگه به مسالمت آمیزترین، یکی از مسالمت آمیزترین راه حل هایی بود که برای دعوای علم و دین، یعنی دعوای مسیحیت با علوم تجربی و نگاه پوزیتیویستی به خصوص به علم مطرح شد که آقا اینا هر کدوم یه صورتی از زندگی هن، اینا رو با هم مخلوط نکنیم، رابطه هم با هم ندارن. حتی بعضی از مسیحیان اینو قبول کردن، گفتن پیشنهاد خوبیه، اینجوری میشه از مسیحیت چیز کرد، دفاع کرد، میتونیم مسیحی بمونیم و الا هر چی دنیا پیشرفت کنه و علم پیشرفت کنه مسیحیت داره ضعیف میشه، میره به حاشیه. هر چی علم قوی میشه دین ضعیف میشه. ولی اگه بگیم آقا اینا اصلا دو تا موجودن، زبون هم دیگه نمیفهمن، اون تو یک عالمه، این تو یک عالمه، هدفشون، غایتشون، زبانشون، روششون، مبدأشون، همه چیزش با هم متفاوته، هر دومون سالم میمونیم. هر چی میخواد علم پیشرفت کنه ما هم حالمون رو میکنیم به عنوان یک انسان معنوی دیندار، زندگیمون رو میکنیم. این یک تعریفی از یک سبک زندگی، اونم یک سبک زندگی تعدد سبک ها، که اتفاقا اینا گرچه تو دنیای به اصطلاح نو پوزیتیویستی متولد شد، نو تجربه زدگی، اما جزء هسته های اولیه همین جریان نسبی گرای پست مدرن که امروز تقویت شد. یه عده مسیحیان همین رو گفتن، یه مکتب اصلا مکتب نو ارتودکسی به وجود اومد، راستکیشان جدید که طرفدار این نظریه بودن که آقا انسان محصول تکامل طبیعی است. تو یه حال و هوا گفته شده، نظریه مسیحی تو یه حال و هوای دیگه گفته شده. اینا رو کنار هم نذارید، این دو جمله رو که مقایسه کن بگو کدوم درسته کدوم غلطه. اینا تو دو تا حال و هواست، نباید اصلا اینا رو با هم مقایسه کنی که آشتی یا جنگ بیاد بیرون. جریان دیگه به وجود اومد، جریان فیدئیست ها، ایمان گراها به اصطلاح میگن، ولی در واقع جریانی که میگه عقل از ایمان جداست، ما جداگانه عاقلانه زندگی میکنیم، جداگانه هم مؤمنانه زندگی میکنیم. یعنی توی عرصه های به خصوص عرصه های خصوصی ما مؤمنیم، تو عرصه های اجتماع و تمدن سازی و اینا عاقله. تفکیک عقل از ایمان، اینم یه جریان قوی به وجود آمد در که آقا ایمان یک امر درونی و شخصی، مسئله انفسی است. علم مسئله آفاقی است، امر عینی و ملموسه. ما با علم بیرون رو درست میکنیم، با ایمان هم از داخل خودمون رو آرامش میدیم.
گرچه دو تا هیچ ربطی هم به هم نداشتن، دو تا را اینا ما قبول نداریم.
اصلا عالم دو منطقی نیست، یک منطق بر عالم حاکمه. نگاه توحیدی یک منطق بر عالم حاکمه. اگه یه منطقی با دیدگاه انفسی درسته، با دیدگاه آفاقی نمیتونه غلط باشه. اگه با دیدگاه آفاقی درسته، با دیدگاه انفسی نمیتونه غلط باشه. تفاوت زبان رو ما میتونیم از این جهت بپذیریم که بالاخره زبان‌ها با هم یه تفاوتی دارن، اما این تفاوت زبانی که شما میگید به مفهوم نحوه صورت بندی و عرضه مسائل نیست که بگید آقا در شیمی زبان شیمی یه چیزه، زبان فلسفه یه چیزه، زبان اخلاق یه چیزه. بله این تفاوت به این معنا هست، اما این زبان زبان تفهیمی است، زبان مفاهمه است. این زبان معرفتی اینا نمیتونه با هم متضاد و متفاوت باشه، چون ما چند تا حقیقت متناقض در عرض هم نمیتونیم داشته باشیم. یک حقیقت هست، شما میتونید سطوح و ابعاد مختلفش رو بشناسید با روش شناسی های مختلف، یعنی با روش های مختلف، ولی این روش ها نمیتونن با هم تعارض داشته باشن. اینا تو حوزه تفکر اسلامی قابل قبول نیست. به شما میگم رضا، ما عرض کردم تو این تفکر دعوای علم دین یا آشتی علم دین یا همکاری علم دین معنا نداره اصلا، اصلا صورت مسئله غلطه. اما تو این تفکر معنی داشت. جریانای فیدئیستی به وجود اومدن، اینو گفتن. جریان نو ارتودکس به وجود اومدن، جریان اگزیستانسیالیست دینی به وجود اومدن، گفتن آقا درسته. با یه تعبیر دیگه گفتن ببینید ما یه رابطه دینی داریم، یه رابطه علمی داریم. رابطه دینی رابطه وجودی و شخصی است، رابطه من تو. یک رابطه علمی داریم، رابطه من آنه، یعنی دیگه حضور و احساس متقابل توش بنده داره. منم و یک شیء که میخوام روش مطالعه بکنم. اینا دو نوع رابطه است. علم آمده برای تبیین عینیات، عینیات عام قابل تکرار، و مسیحیت آمده برای تعریف یک نظم درونی و یک زیبایی رو تعریف کنه در جهان و یک تجربه های درونی انسان، و هستش رو باید بذاره روی تجربه دینی نه روی معرفت دینی. لذا توی دیدگاه جدید گفتن آقا ما معرفت دینی قطعی نداریم. مثلا معرفت دینی چیه؟ عقاید دینی مهم نیست، تکلیف دینی مهم نیست، تجربه دینی کافیست. تجربه دینی چیه؟ احساس شخصی معنوی. دلیلم نمیخواد، من یه همچی احساس دارم، تو یه همچی احساس دارم، یه همچی احساس دیگه. اینجا نه من و تو با هم دعوامون میشه، هر کسی یه احساسی داره دیگه. به تو چه که من چه احساسی دارم و به من چه که تو چه احساسی داری؟ مگه احساس حق و باطل داره؟ یه احساس منه و هم احساس توی. مثل که مثلا رنگ لباس بنده این رنگ دوست دارم، تو هم اون رنگ دوست داری. شما اون که آبگوشت دوست داره و قرمه سبزی دوست داره و هم پیتزا دوست داره، و به تو چه که من چی دوست دارم؟ اینگاری که مسئله معرفت هم شده جزء حریم خصوصی، مسئله سلیقه‌ای شد. اگزیستانسیالیست‌های مذهبی اومدن همین رو گفتن، جریانی که تو حوزه الهیات لیبرال پروتستان بعدن توی دهه‌های اخیر یکی دو دهه اخیر ترجمه شد اینجا، آقا معرفت دینی، عقیده دینی مهم نیست، شریعت دین هم مهم نیست، احساس دینی کافی است. تجربه دینی، تجربه دینی چیه؟ اگه منظور عرفان، عرفان پایه‌های معرفتی داره، عرفان عملی پشتش عرفان نظری است. اگه منظورت همین که آقا همینه که هست، بحثی با تو ما نداریم. خیلی خوب، این همون دینشناسی پست مدرن و الهیات لیبرال پروتستانیه که قرن 19 به بعد، اواخر قرن 19 دیگه گسترش پیدا کرد در غرب. الان هم دارن ترجمه میکنن به اسم کلام جدید، بعد یه دیگه شون نمیفهمن قرن گذشته چی، کتاب که نمیخونن، نمیفهمن قرن 18 19 17 چی گفته شده. میگه آقا قرائت‌های جدید از اسلام اومده، یک چیز جدید آوردن، سابقه که دسترسی نبود، کسی نمیدونست اون چه خبره، روستای بغلی شهر بغلی چه خبره. یه کاروان یه جنسی می آورد، طرف توی فیلمایی که رفتن اروپا یا آمریکا رو غارت کردن دیدین، مثلا طرف یه آینه شکست، آینه یه ساعت رو برم داشت می‌برد، طرف سوخوس بیچاره نمیدونست که چیه ساعت و اینا. یا اون رئیس یه قبیله آفریقایی میگفت می‌بینیم چی اینا، زنگ می‌زنه سر یک ساعت و یه کارایی می‌کنه اینا، اینو میداد به رئیس قبیله، کل اون معدنه الماس چی میگرفت. ما این خاکای زمینا چی به درد نمیخوره، اینا رو بده من ببین. این رئیس قبیله هم نمیدونست چیه، فقط دانش چیز مهم نویه، چون ساعت به گردنش آویزون میکرد تو خیابون، تو بیابونا راه میرفت تو قبیله ها که ببینیم چی دارم من، چی نویه، چی دادی، چی گرفتی. تو حوزه علم با ما همین کارو کردن، به خدا از این خنده دارتره، از این مسخره تره، به خصوص تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی. همین بلا رو سر ما آوردن، یک ساعت اوراقی رو انداختن به گردن و گفتن رو برو، مشنگی رو بردن. میخندن به خدا پشت سر ما به ما میخندن. میگن این طفلی ها چقدر هر چی میگی باور میکنید، میگن برای همین اساس شروع میکنن به هم مدرک میدن، خوششون میاد از ما، مایه تفریح ما. او میگه که اونجای بحث اونجا گفت آقا تجربه دینی عجیبه، بعد ما دین رو در رابطه با مفاهیم دینی، مفاهیم مثل اضطراب، بخشش، اعتماد، نمیدونم کمال، اینجوری روی مفاهیم حساس باشیم. اساس علم مربوط به مسائلی است که انسجام منطقی برمی‌دارن و قابل تجربه حسی ان. اساس دین بر مفهوم الهام درونی باشه، مهمم نیست که چه الهامی. همه ادیان، همه معنویت‌ها با هم مساویان، پلورالیسم. شیطان پرست، خدا پرست، میمون پرست، الاغ پرست، همه با هم پرستش مهمه. اونی که مهمه پرستشه. تجربه معنوی داشته باش، میخواد الاغ باشه، میخواد شیطان باشه، میخواد خدا باشه، تجربهش مهمه. حس دینی اینا کلاهبرداری نیست. این ملکه انگلیس وقتی هند رو میدونن که اینا توی 200 سالی که برای هند مسلط بودن، آماری که وزارت مستعمرات انگلیس داد گفت ما فقط از بنگال به اندازه کل مخارج بریتانیا برای 10 سال، کل مخارج ما فقط از بنگال ثروت خارج کردیم. خب بعد ملکه انگلیس فقط از بنگاله، او هم ظرف فقط 30-40 سالش. این تازه آمار رسمی که وزارت مستعمرات، چجوری اینا آباد کردن لندن و پاریس و واشنگتن رو خیالت. ملکه انگلیس رفت اونجا گفت آقا آزادی ادیان، پلورالیسم، همه ادیان محترمه. شما اینجا چی میپرستین؟ گفتن آقا موش. چون تو هند هم هست معبدای مختلف، من رفتم موش پرستی نمیدونم، میمون پرست، مار پرست، همه چی هست. وقت مجسمه‌شو گذاشتن همونطور درست دارن نیایش میکنن، نذر میکنن و اینا. ملکه انگلیس دیگه میفهمه چجوری باید کلاه هندیا و شرقی آسیایی های بیچاره ها رو برداره. گفت آقا آزادی عقیده اصلا مهم نیست، چه من مسیحیم تو موشپرستی، من به ایمان شما احترام میذارم. از کجا کفشمو در بیارم؟ از کجا؟ گفتن اگه میشه از همینجا در بیارم، اینجا مقدسه. کفششو در آورد، دستش اینجوری کرد و رفت تو، از خود اونا مقدس تر شد. گفت آزادی ادیان. گفت شما هر چی میخواید بپرستید، فقط سرمایه های هند در اختیار ما باشه، آزادی دین. اصلا عقاید چه ارزشی؟ همه عقاید محترمن. کی گفته مسیح از موش مهمتره؟ ما مسیح رو بپرستیم، شما موش رو بپرست. کی گفته اون مهمتره؟ همه محترمن. پلورالیسم دینی، نسبی گرایی، هیچی من نمیگه. اونه که مهمه اونجا دیگه، ما نه نسبی گراییم نه پلورالیست. اونجا صحبت نفت و طلاست. اونجا دیگه پلورالیسم نداریم. تساهم و تسامح و تساهل اونجا نیست. اونجا همه چی روشنه، دو تا چهار تا جزمیت کامل. دادی دادی و الا میایم یه میلیون میکشید. آقا اینجا هم که می تسامح داشته باش، شما تو حوزه معرفت و اخلاق و دین تسامح و تساهل مطلق. نسبیگرا همه چی حقه. تو حوزه ثروت و قدرت این ذره ذره تسامح ندید. اینجا تسامح دیگه نیست. عراق رو ببین، افغانستان رو ببین، هند رو ببین، فلسطین رو ببین، همه جا رو ببین دیگه. 200 سال جهان اسلام داره قارت و قتل عام میشه، اونجا چرا تسامح نمیکنی؟ ملکه انگلیس اینجوری بود. ماشینش داشت رد میشد، دید یه گاوی داره از خیابون رد میشه، به احترام او گاو گفت یک ساعت صبر کردن تا او گاو، جناب گاو خودش تشریف باید ببره، خودشون باید برن، به گاوشون نباید اهانت کنه، مقدسه برشون. ولی کل این ملت رو قارت بکنی اشکال نداره. این تسامح و تساهل در اعتقادات و اخلاق. آقا نسبی قرائت‌های مختلف داره، تو مال تو محترم، این مال تو محترمه. آقا جون حقوق من کجا رفت؟ حقوق من چرا محترم نیست؟ عقایدتون محترمه، حقوقتون محترم نیست. شما جهان سومیا گفت دموکراسی، میگه تو حرف خودتو بزن. لیبرال دموکراسی میگه گفت تو حرف خودتو بزن، نونتو من میخورم، تو هر چی دلت بخواد بگو، آزادی. حرف خودتو تو بزن، ولی نانتو من میخورم، نفتتو من میخورم. این بوده مسئول لیبرال دموکراسی. این تفکر میگه آقا علم گزاره‌های کمی آزمون‌پذیر داره، زبان دین زبان رمز و تشبیه. این تفکر انگلیسی تو کشورهای اسلامی و کشورهای مثل ما ترویج کرده، درویش‌بازی مدرن. آقا دین از سیاست جداست، از اقتصاد جداست، از عدالت جداست، از علم جداست. دین چیه؟ دین یک احساس مینوی درونی است. چیکارش بکنم الان؟ ربطی هم داره به اینکه تو داری حقوق منو می‌بری؟ داری ما رو غارت می‌کنی؟ نه، به اون ربطی نداره. او شعر چیزی دیدید میگفت که از اینجا تا لب بام مال من، از لب بام تا ثریا مال تو. از اینجا تا لب بام 4-5 متره مال من، از لب بام دیگه تا او اعماق آسمان ها مال تو. بحثای آسمانی پلورالیسم، همه هر کی هر چی میخواد بگه معتقد. تو بحثای زمینی پلورالیسم نداره. اینجا پول، قدرت، ثروت و نظامیگری است. ببینید تفکر شما شنیدید، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن به اسم نو اندیشی دینی، اینا رو ترویج کردن از مشروطه تا امروز دارن میگن. اینا درویش‌بازی‌های مدرنه. اسلام، روح اسلام عرفانه. خب حالا ببینیم عرفانش چیه. عرفانش هم عرفان نیست. اسلام اجتماع، سیاست، عدالت نه، اسلام فقط اخلاق و عرفان، اخلاق شخصی و عرفان. خیلی خب، اخلاق شخصی او چه جور اخلاقیه که تو میبینی یک کسی داره غارت میکنه یک کسی رو، ولی اخلاق به تو اجازه میده که نگاه کنی؟ چه جور اخلاقیه؟ یه اخلاق پیامبرانه؟ او چه جور عرفان و معنویتیه که توی فیلم یا تو سرت میزنه و تو میترسی جلوش واسی؟ اصلا عارف میتونه ترسو باشه؟ اگه یه جایی عارف ترسو دیدید بدونید عرفانش دروغه، عرفانش قلابیه. عرفان اون یکی حسین ابن علی ظهر عاشورا وقتی تیر میخوره زیر گلوش، تیرو میکشه بیرون، دو مشتشو پر خون میکنه و میپاشه رو آسمون، دوباره دو مشتشو پر خون میکنه و میماره رو صورتش، صورتش و محاسنشو پر از خون میکنه، میگه میخوام با صورت خونین برم به ملاقات خداوند. این عرفانه. مگه عارف زور میپذیره؟ مگه عارف میتونه بیعدالتی ببینه؟ این عرفان اخلاق انگلیسیه. دین آمده برای عرفان و اخلاق، مسائل شخصیه. زبانش زبان الهام، زبان رمز و تشبیه. علمه که به مقدار عینی کار داره، دین به چرایی خصوصی کار داره، مخواد مسائل رو برای شخص تو معنادار بکنه. آقا اینا به هم مربوطه، معناداری برای شخص من مربوطه به اتفاقی که بیرون میفته، انفس و آفاق هر دو به هم مربوطه. ما جدایی علم و دین نداریم که اینجوری به مسائل نگاه بکنیم. سلامت باشید.